ما که عمری دل در عشق اسیری داریم.
امام باقر علیه السلام به من فرمودن ای جابر، لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم،
چه غم از آتش دوزخ که مجیری داریم.
امتیاز این روایت اینه که هم تولیست هم تبری، هم دفاع از امیر المؤمنین علی علیه السلامه، هم ابطال روشن غاصبین حق امیر المؤمنین.
زیم را در این خانه نوشت از خدا، بی سبب نیست که چشم و دل سیری داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره یا ارحم الراحمین. یکی از گنجینه های اسرار روایی که در اختیار ماست یک حدیثی است از جابر. از جهت سند این حدیث بسیار قویه. من حدیث رو طرح میکنم، انشاءالله عزیزان جلسه بعد خودشون لطف کنن چند تا سندی که این حدیث داره با رجال سندش لطف میکنن، انشاءالله در جلسه برای ما خواهن گفت که ببینید از کجا این حدیث نقل شده. جابر یا جابر جعفیه یا جابر ابن عبدالله انصاری، تو زحمتی که در رجال این حدیث میکشید به ما بگید که به نظرتون کدوم جابر میتونه باشه، یا احتمالش هست هر دو باشه. اگر جابر ابن عبدالله انصاری باشه، قوت این سند برای اثبات برای مخالفین بیشتر هم خواهد شد، چون از اصحاب پیغمبر. امتیاز این روایت اینه که هم تولیست هم تبری، هم دفاع از امیر المؤمنین علی علیه السلامه، هم ابطال روشن غاصبین حق امیر المؤمنین علی علیه السلام. جابر میگه خدمت امام باقر علیه السلام رسیده بودن. گفتم ببینید کدوم جابره، چون هر دو میتونه باشه، ناقل از امام پنجم. امام باقر علیه السلام به من فرمودن ای جابر، لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روز قیامت یه روزی است که هر کس به اسم امامش خونده میشه. کلمه یدعا در فارسی به گروهی مجموعه‌ای که اسمهای مختلفی دارن اما با یک اسم تحت یک نام جمع میشن خطاب قرار میگیرن. 100 نفر، 500 نفر، 1,000,000، مثلا میگیم ایرانی، هر کی ساکن ایرانه، هر کی ایرانیه و هر عنوانی منسوب به این سرزمینه تحت این عنوان قرار میگیره، بگو 70,000,000. عرب تحت این عنوان قرار میگیره. روز قیامت ایرانی و عرب و سفید و سیاه اصلا ملاک نیست. لذا به چه اسمایی صدا میکنن؟ یوم ندعو کل اناس به امامه. خب حالا ما جلو جلو میدونیم، انشاءالله بعدم حدیث رو بحث میکنیم، برای اینکه خورده لذت ببریم، حسینی ها بیان، مهدوی ها بیان، علوی ها بیان، فاطمی ها بیان. قال الناس یا رسول الله، امام باقر میفرماد مسلمون از آیه تعجب کردن، گفتن یا رسول الله الست امام الناس کلهم اجمعین، اگه شما امام همه نیستی؟ آیه میگه هر کس با امامش، اقل جمع چند تا ساقا؟ 3 تاست. ما یه امام بیشتر نمیشناسیم، اونم شمایید. یعنی چه امام ها متعدد میشن هر کس با امامش خونده میشه؟ پیغمبر فرمودن انا رسول الله الی الناس اجمعین. ظرافت های کلام بزرگ، چون کلام الملوک، ملوک الکلام، بچه که حرف میزنه به قیمت بچه باید به حرفش نگاه کرد، بزرگتر بزرگتر، حکیم. لذا از سخن یک حکیم زوایای مختلفی رو باید در آورد و فوق همه کلمات که کلمات خداوند هست و معصومین علیهم السلام بطن داره، بطن داره تا 70 بطن. کلمه 70 هم دیگه میدونید انشاءالله، نه اینکه 69 نه، 71 نه، اینطور نیست که حصر باشه، ظاهرا اینطوره که عدد 70 یعنی بیش از اونی که شما تصور میکنید. یه نمونه شو عرض بکنم، اگرچه از بحث میریم بیرون، اما چون جلسه تحقیق هست روی این کلمات کار کنید. روایت داریم که خدا پیغمبر فرمودن انسانها را 70 برابر بیشتر از مادر به فرزند دوست داره. حالا حدیثش مفصله، این تیکه فرمایش پیغمبره. 70 برابر بیشتر از محبت مادر به فرزند یعنی چی؟ مادری که بچه به دنیا میاره، اگه ببینه دیوار داره خراب میشه، خودشو میندازه رو بچه که آجرا بیفته روش، بچهش آسیبی نبینه. ماشین داره میاد، خودشو میندازه جلو ماشین که بچهش ضربه‌ای نخوره. غذایی که نمیدونه سالمه یا خرابه، خودش میچشه که اگر خرابه یا مسمومه خودش مریض بشه، بچهش چیش؟ دو برابر این چی میشه؟ مادر خسته است، اصلا حال راه رفتن نداره، بچه رو به سینه میگیره و میکشه و راه میره. سه برابرش چی میشه؟ چهار برابرش رو میتونید تصور کنید؟ ده برابرش چی؟ اصلا نمیشه 70 برابر این محبت را که خدا نسبت به مادر تصور بکنیم. یعنی فراوان، یعنی بیش از حد تصور. امام باقر علیه السلام میفرماید که مسلمان ها گفتن یا رسول الله ما فقط یه امام میشناسیم. پیغمبر فرمود انا رسول الله الی الناس اجمعین، من رسول الله هستم. نفرمودن انا لستو به امام لکم، چون منصب امامت قطعا منصبی است که پیغمبر داشتن. بعضی از انبیاء الهی به مقام امامت رسیدن که بالاتر از رسالت و نبوت هست، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که بعد از چند مرحله امتحانهای سخت قال انی جاعلک للناس اماما. نفرمودن من امام نیستم، چون قطعا منصب امامت برای پیغمبر هست. فرمودن من رسول الله هم، که میگن اثباتشه نفی معدا نمی کنه، نفی نکردن امامت را. خواستن به مسلمان ها بفهمونن منظور از آیه من نیستم، یوم ندعو کل اناس به امامهم غیر از من. تعجب مسلمان ها بیشتر شد، ما یه رهبر سراغ داشتیم، آیه میگه چند تا رهبر میشن، حالا پیغمبر میفرمون یه رهبر منم نیستم، پس کیه؟ بقیه یه حدیث رو انشاءالله جلسه بعد تأمل میکنیم، اما همین اندازه بدونید که پیغمبر میخوان از آینده خبر بدن، از تعدد رهبرهای بعد از خودش، امامهای بعد از خودش، که بعضی ها ائمه هدات هستن و هدایت و سعادت و بعضی ها ائمه کفر و الحاد و زلالت که انشاءالله صفاتش تر خواهد شد. این روایت اگر یه زمانی حدیث قدیر از ما گرفته شد، حدیث منزلت از ما گرفته شد، آیه انفسنا و انفسکم توجیه شد، آیه خاتم بخشی تعویل برده شد، اگه تمام این نمونه ها را دشمنان دین و اهل بیت علیهم السلام یه اینی روش گذاشتن، دیگه بالاتر از حدیث قدیر که نداریم. حدیث نیست، عمله، اونم مقابله. منظورم این که فقط صرف الکلام نیست، شاهدی بیش از 100,000 نفر داشته. آخه چطور میشه حدیث قدیر انقدر راحت توجیه بشه؟ چطور میپذیره نفس اونها حدیث قدیر رو با این توجیه بسیار سبک؟ پس پیداست زمانه عقول ضعیف ممکن است با قدرتی که بعضی از حاکمان فکری دارن تغییر پیدا کنه. این حدیث چون جانب تولی و تبری رو داره، پیغمبر هم صفات امامان حق را واضح بیان میکنه مثل روز روشن، هم صفات ائمه باطل رو مثل روز روشن مطرح میکنه، خیلی امتیاز بالایی داره. سندش هم که انشالله خواهید دید اشکالی درش نیست. انشالله حدیث بقیهش طلبتون جلسه بعد، چون میخوایم انشالله از شما استفاده کنیم، این نکته رو برای طرح سوال از شما عزیزان من مطرح میکنم. محب کسی که امیر المؤمنین و اولادش رو دوست داره حتما باید این دوتا صفت رو داشته باشه، دوست داشتن اونها، دشمن بودن با دشمنان اونها. در طول تاریخ با حب و تولی خیلی جنگ نشده. علوی ها میدونید میوه چه درختی هن؟ میوه مبارزه با تبری. اینها از ترس، بغض و عداوتشون رو نسبت به اعداء اهل بیت کنار گذاشتن، دیگران با محبت اینها کاری نداشتن، همه همت ها و دل جایگاه حب فقط شد، کم کم رسید به حدی که شدن علوی، شدن علی پرست، شد همه چیزشون امیرالمومنین علی علیه السلام. کم کم فروع دین هم تعطیل شد. خودشون میگن، من مکرر از همونها شنیدم که توی این مناطق بزرگ شدن، که چی شد ما اینطور شدیم؟ چون منطقه ما تحت فشار مخالفین عقیده شیعه قرار گرفت. اونها رو محبت امام حسین و حضرت زهرا ما مشکلی نداشتن، رو این که ما بریم سراغ اون لبه تیز، رو خط قرمز که مخالفت با اونهایی که در حق امیرالمومنین و اولادش از اون ستا و بنی امیه و بنی عباس حرف بزنیم، با این خط قرمز کار داشتن، لذا ما اونها کنار گذاشتیم. این جنبه مانع نداشت، کار به جایی رسید که شما نگاه میکنید یکی از دوستان ما که دکترای حقوق داره، ساکن کویته، از سادات اهل منبر، خودشون میگه من دو سالی رفت و آمد با مصر شروع کردم در قدیم که ما ها نمیتونستیم بریم، او از راه دیگه با اعتباری که داشت میگفت وارد این مجلسی شدم در قاهره، جمعیت زیادی نشسته بودن، سخنران رو منبر، یک ساعت و نیم فضائل امیرالمومنین گفت. این قصه تقریبا شاید مال 7-8 سال پیشه، خیلی قدیم نیست. یک ساعت و نیم فقط فضائل امیرالمومنین گفت. انقدر زیبا اشکا در چشم‌ها حدقه میزد و جاری میشد. وقتی اومد پایین رو منبرم زیاد به من نگاه میکرد بین جمعیت. وقتی اومد پایین اومد بره بیرون یه نگاهی به من کرد، گفت که شما غریبه هستی، از جمع ما نیستی، اهل مصر نیستی. گفتمش نه، من اهل کویت هستم. گفت که از کجا هستی اصالتاً، تولدت مال کجاست؟ یه نگاهی بهش کردم، گفتم من اهل شهری هستم که فرزند همین آقایی که تو توصیفش کردی اونجا مدفونه. یه ذره فکر کرد، گفت تو اهل کربلا هستی؟ جلوی تمام مریداش اومد خم شد، دست منو به زور گرفت و بوسید. بعد که فهمید من سیدم هستم و فرزند امیرالمومنین، که دیگه منو برد با خودش خونه و چند روزی که من اونجا بودم واقعا من رو سر خودشون گذاشتن. محبت تا این حد، در حالی که همون موقع ایشون تعریف میکرد، از جاهای مختلف هم شنیدیم، که بزرگترین جرم که از آدم کشی جرمش بالاتر بود در مصر چی بود؟ تشیع. مگه تشیع چی داره اضافه بر اینه که من گفتم؟ بله، تبری. مطلب آخری که عرض میکنم اینه، شیعیان دنیا را که کم هم نیستن، با همه تبلیغات کمی که ما داریم، کدوماشون در شیعه بودن ثابت قدم ترن؟ من حیث المجموع، افراد کار ندارن، مجموعه تو عقیده ثابت تره. یعنی اگه در یک فضای فشار و شبهه که قرار میگیره خودشو گم نمیکنه، نمیبازه، منحرف نمیشه. شیعیان کدوم مجموعن؟ آیا شیعیان اردو زبان هند و پاکستانن؟ آیا شیعیان افغانستانن؟ شیعیان ایرانن؟ شیعیان خلیجن؟ یا شیعیان لبنانن؟ یا شیعیانی که در اروپا و امریکا هستن و استرالیا؟ قوی ترین شیعه ها، وقتی آدم مرور میکنه با یه گردشی، اگر خودش رفته باشه از نزدیک دیده باشه که یقین میکنه، اگر هم نه یه تحقیقی بکنی تو رجال شیعه، تو شخصیت ها و افراد و گروه ها و مکاتبی که در شهرهای مختلف و کشورها دارن، به نظرتون کدوم گروه هستن؟ بهترین شیعه ها که مجموعهشون یه مجموعه سالمه، منحرف نمیشه، با همه عیب هایی که دارن از نظر عمل سالم، از نظر عقیده شیعیان هند و پاکستانن، خصوصا هند. چه امتیازی اینا دارن که وقتی امریکا میرن یک در هزارشون، اینم که میگم یک در هزار اینکه جای احتمال رو بذارم ولی اونم نمیدونم، یک در هزارشون محرم که میاد یا حسین نمیگن، فاطمیه که میاد یا زهرا نمیگن، یک در هزارشون. اما شیعه ایران وقتی توی محیطی قرار میگیره که یا فاطمه و یا حسین نیست، خواهی نشایی رسوا، حقیقتیه. مقدارش که من دیدم از این کشورهایی که دیدم، بقیهش هم پرسیدم، گاهی اوقات چند ده هزار شیعه ایرانی توی یک شهر، توی یک شهر غیر ایران هست، شیعه ایرانی هم لغت هم مسلک هم دین هم مذهب، توی مناسبت خیلی مهم اعتقادی میبینی یک صدامشون به سختی جمع میشن، یک صدامشون. بابا آخه مگر ما از این مناسبت مهمتر داریم که تو دلمون مونده باشه؟ چیه تو دل شما آخه؟ کجا رفتید امشب رو؟ هرچی هم کار داشته باشید امشب فرق میکنه. لذا از نظر عمل هم اگرچه خیلی واجبات و محرمات رو شاید خوب ندونن شیعیان هند و پاکستان، اما به همون کمی که بلدن ملتزمن. اهل گناه و فسق و فجور و ارتباطات غلط و اینها تقریبا سالم ترین مجموعه ها هستن، به خاطر حفظ همون دوتا اصل با هم، تولی و تبری. حالا این صحبتی که طرح شد یه نظریه بود، اگر راجع به این ثمراتی که داره، نکاتی که انشالله منم در نظرم هست، اگه پرسیدید براتون شرح میدم، من در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم خدا به حق امیرالمؤمنین هر دو جانب را، تولی و تبری رو در ما تقویت کنه. به یه بچه میگه 1000 تومن، میگه خیلیه، چون شاید بیشتر از 1000 تومن پول تا حالا ندیده، صفر نشمرده. به یک تاجر میلیاردر وقتی میگی میلیون کمه، میلیارد خیلی، همطور تا برید بالا. یه زمانی ما وقتی سیاه میپوشیم 10 روز برای حضرت زهرا مجلس میگیریم، میگیم اوف چیکار کردیم ما، آسمان رو پاره کردیم، به کجا رسیدیم؟ 10 روز برای حضرت زهرا گریه کردیم و سینه زدیم. زمانی که خدمت دوستان بودیم توی مدرسه ای تو قم، طلبای مختلفی بودن، از جمله طلبای هندی بودن، یه روز در سال عزای اونها میمد بیرون، هم وطنیاشون و هندیا دعوت میکردن، سینه زنی میرفتیم سمت حرم، بعض از رفقای ما هم میمدن. تقریبا تو عزاداری ها یه جورایی کربلا یا حرف اولو میزنن تو تنوع عزا و شدت و حبی که ابراز میکنن، مجموعا عرض میکنن که خیلی از دوستان اصفهان هم میگن ما بس چیزا رو از اونها یاد گرفتیم، تأثیر اونها بوده رو ما. چند تا از جوانهای سینه زنه، چند ساعت سینه زنه کربلایی اومدن تو این عزا، عزای هندی ها، با اینکه مسافت خیلی کم بود، کل عزا هم 1.5 ساعت و 2 ساعت تمام شد. خودشون بعد به ما میگفتن تازه فهمیدیم سینه زدن یعنی چی، ما سینه نمیزنیم که، اینا راستی سینه میزنن. 2 ماه محرم و سفر کفش نمیپوشن، سیاه اصلا در نمیارن، آجیل و شیرینی و خنده اصلا نمیبینی تو لباشون، عمدشون عرض میکنن. یعنی اصلا این براشون یه فرهنگ شده، شادی معنی نداره. شما مجلساتون چقدر طول میکشه؟ شبها که خیلی هم دوستش دارید که مراسم طول بکشه، چه در شادی ها چه در غم ها، 12:00 1 شب. همین دیشب یه جایی بودیم، بابای شکایت میکرد از بچه هاش، میگه بابا اینا دیشب ساعت 2 اومدن خونه. گفتم بابا اینا هیئت رو اداره میکنن، مجلس 12 تمام میشه تا جمع جور کنن، تا تمیز کنن، چرا تا ساعت 2 طول کشیده؟ برید مجالس هندی ها رو ببینید، اکثر مجالسشون چه در کشور خودشون چه در بیرون تا صبحه، تمام مجالسشون 10 شب میگیرن، 10 شبش تا صبحه. منبری یه ساعت معنی نداره، ایران هم قبلا همینطور بوده، منبری ها 2.5 ساعت و 3 ساعت بوده. حالا ما خیلی تولی و تبری داریم، اونها برای هر مراسمی میان بیرون، فهمیدن که باید حفظ کنن با اظهار، محبت تو دل ضمانت نداره، باید ابراز بشه. حتی 9 ربیع من اینو شنیدم از چند تا هندی در شهرهای مختلف، پرسیدم گفتن بله درسته همینطوره. حالا من اشتباه میکنم، تحقیق کنید عزیزانی که برنامه رو میبینن، برن بپرسن. گفتم راست شما حتی 9 ربیع هم میایید بیرون؟ گفتن بله. در هند همه دین ها و مکتب ها آزادن، هر کسی هر عقیده ای داره میتونه ابراز کنه. خدات فیله، اینو خودم دیدم، فیله تو سوار تراکتور بکن بیا با جار و جنجال و تار و تنبور و سر صدا خداتو معرفی کن، بعد بنداز تو رودخونه طبق مراسم خودت، کسی کارت نداره. خدات گاوه بذار وسط خیابون راه بره، کسی حق نداره بهش احترامی کنه، تو هر مکتب و دینی که هستی. خدات سنگ، همینا دیدم میگم، یه شیشه جام خوشگل وسط خیابون روی سنگ زرد درست کردن، جلوش موز و نارگیل هم گذاشتن. نه کسی به این میخنده، نه کسی به اون میخنده، نه کسی به این اهانت میکنه. برید بررسی کنید، حقو پیدا کنید. اما خنده و مسخره و دعوا و یقه گرفتن معنی نداره اونجا. از بی فرهنگی میدونن، از بی سوادی میدونن، جا افتاده براشون. لذا او خلیفه‌شو دوست داره، میپرسته، بزا بپرسته. من از خلیفه تو متنفرم، بدم میاد، دوست دارم در روزی که روز قتلش هست شادیمو ابراز کنم، بیا ابراز کن. گفتم شنیدم در مراسمتون که در خیابون لعن میکنید علنن با اسم، مجسمه رو هم میسوزونید، یه مجسمه درست میکنید، میگید این مجسمه کسی که به حق از زهرا و امیرالمومنین ظلم کرده، میسوزونیدش تو خیابون. گفتن بله. گفتم شنیدم که بعضی از سنی ها تو خیابون بچه هاشون و جووناشون مجسمه میفروشن، چون روز خیلی میسوزونن، مجسمه های شکلک درست میکنن میفروشن. سنی هن بهشون میگن بابا اینا مجسمه خلیفه شماست، میسوزونن. میگه اشکالی نداره، درآمد داره، ما میخوایم کاسبی بکنیم، ما کاری نداریم که کیه و چه کارش میکنن. براشون عادی شده. خدا لعنت کنه وهابیت را که اینا یه حساسیت را اینا تزریق کردن. آی سنی ها، وا اماما، یخه پاره کنید، شما چه غیرتی، چه تعصبی، کجا شدید؟ اینا به خلیفه شما آن اینا رفتن تو فکر، تحریک شدن و این تأثیراتش که نگاه میکنید چستشوی مغزی. بنابراین چیزی که اونها دارن و بقیه شیعه ندارن که سبب التزامشون، اظهار محبت و اظهار تبری علنی از کوچیک تا بزرگشونه با همه وجود و به حقیقت کم کم جزء وجودشون شده، با همه اخلاص انجام میدن. این سبب موندگاری عقیدشون شده هر جای دنیا که میرن. من نخواستم خیلی بحث پاکستان طرح بشه، اگرچه اونها هم همینطورن. شما این سوال من روش تأمل کنید، چرا در هند با این همه این جریاناتی که من گفتم، باید اینا دیگه خیلی ملحدتر از ماها باشن دیگه، خیلی باید بیدینتر از و کافرتر از شیعان عراق باشن، چرا در عراق میکشن، در پاکستان میکشن، ایران گاهن فشار میارن، چرا در هند نیست؟ حالا پاکستان یه نکته‌ای داره بعد عرض میکنم. چرا در هند، من خودم دیدم مدرسه وهابیا بغل مسجد و حسینی شیعه ها، بابا حسینی ما رو دارالکفر میدونن اما هیچ کاری با هم ندارن. چرا در لبنان با اینکه حدود نیمی از لبنان شیعه است، این جریانات و اینا و اتفاقات نیست، اونجا راحت میتونن مواد مفجره ببرن یا حسینیه رو مفجر کنن، چرا این تعصبا اونجا ابراز نمیشه؟ البته دیگه الان مسلم شده که این یه خط فکر سیاسی هر جا بخواد کار کنه، بقیه‌اش بهانه است برای شیره مالیدن سر مردمه. اما چرا با شیعیان هند و با شیعیان لبنان کاری ندارن؟ فقط این کشورها خیلی کار میکنن به شکل‌های مختلف، یکیش کشتنه، یکیش ایجاد شبهاته. حتی کلاس شبهات در هند نبود، یه دانشجو به من گفت استاد کلاس ما تو دانشگاه وهابیه، اصلا بحث طرح نمیکنه، یه وقتای خصوصی میاد ما رو دعوت میکنه خونه، پذیرایی مفصل از ما میکنه، یه کلمه هم حرف نمیزنه. گفتم شاید بعض داره میکنه برای آینده. گفت ما الان چند ساله با این در ارتباطیم، یک کلمه از عقایدش نمیگه. چرا؟ جوابتون معلوم میشه. فکر میکنید چرا کمکم کنید؟ چرا با هند کاری ندارن؟ خب اونجا هم کافرن دیگه، غیر از اینکه یه خط سیاسیه. بله؟ لبنان هم کاری ندارن. چرا؟ اونجا هم حسینی هست، اونجا هم یا زهرا میگن، میگید کفره دیگه. جوابش فرق میکنه، جواب هند با لبنان فرق میکنه. البته این پیداست، منظور ما کلی نیست، یعنی همه ی لبنان و همه ی هند و فلان که به بعضی ها بر بخوره. یک سری از عوامله، یکی عمدش اینه فکر میکنم. اما هند برای خاطر اینکه میبینن هیچ فایده ای نداره، بکشن مله هاشون 24 ساعت روزه بخونن، شبهه طرح بکنن، این شرکه. پیر مرده رو شنیدید که مسیحیش کردن؟ تو خیلی قبول شدم، بیا ببریمت کلیسا. قبل ورود چیکار کنم؟ چراغ رو خاموش میکنیم، روشن میکنیم، عملا میشی مسیحی. چراغ رو که روشن کردن، اللهم صل علی محمد. این جوری هن. یعنی هزار تا دلیلم که براش بیاری بعد بگو نه، اره هی دری بلند میگه یا علی، همه زحمت های اون بیچاره رو. لذا فهمیدن هیچ فایده ای نداره، حتی رو بچه هاشون، خدا میدونه حتی رو بچه هاشون. من با بچه های کوچیکشون نشستم صحبت کردم، خط قرمز براش نام امام حسین، خط قرمز براش نام فاطمه زهرا. جرأت داری یک کلمه اما و اگر بیار؟ یه کلمه دیگه باید حرف نمیزن، بذار معلم کلاسش باشی. بذار حق پدری گردنش داشته باشی، جا افتاده توشون. چطور الان عاشورا برای ما خط قرمزه؟ کسی جرأت نمیکنه بهش دست بزنه؟ کل عقیده شیعه براشون اینطوره، فایده نداره. اما لبنان چرا؟ چرا اونجا شبهات درست نمیکنن؟ چرا اونجا انفجار نمیکنن؟ چرا فلان؟ انشالله که اینطور نیست، من اشتباه میکنم، اما برای خاطر اینکه اینا نیاز ندارن. بازم میگم همش نه، همه مجموعه نه، یه مقداری. چرا نیاز ندارن؟ برای خاطر اینکه اون شبهه‌ای که میخواد با یه عالم پول تزریق کنه، باور یه تعداد زیادی از شیعه های اونجا هست. برای چه خرج کنم که جا بندازم؟ از شیعه چیش میترسن؟ تولی و تبریش مگه چیکار میکنه شیعه رو که ازش ترس دارن؟ این خط فکر سیاسی. بله؟ زیر بار زور جنگیدن با طاغوت ها، این امتیازه که با تولی و تبری. چرا فاطمی اینقدر مهمه؟ چرا محرم اینقدر مهمه؟ چون ما رو مقابل ظلم. لذا هر کسی که اومد شیعه را پیش برد، حالا نیتش هرچی بود، درست یا غلط، دید چاره ای نداره جز این که بگه یا حسین. اگه نگه یا حسین یا زهرا، کسی حرکت نمی کنه. پشت یا حسین یا زهرا بقیه شعارهای دیگر هم قرار داد. اولش باید بگه یا حسین. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، فکر کنم همین سیاسیون درستش کردن، ولی یک سند روایی نداره. برای خاطر چی؟ بخاطر اینکه بابا اگه نگه همه جا کربلاست که مردم تحریک نمیشن. این تو وجود شیعه هست که زیر بار ظلم نمیره، زیر بار زور نمیره. این در اثر همون تولیه و تبریه هست. اما یه مجموعه ای انسان نگاه میکنه، ان شاءالله عوض شدن و بهتر شدن و بهتر هم خواهند شد. خیلی جای من اینو گفتم، بعد فهمیدم اینکه از آقای لبنانی بود. خیلی ناراحت شد. اشکالی که به من میکرد، میگفت اینجا هم بی‌حجابی هست. گفتم من از حجاب ندارم میگم، من از عقیده دارم میگم. بهش گفتم چند نمونهشو، ساکت شد. گفتم مثلا شما روز عاشورا رو چی میگی؟ یوم الفل. یوم الفل یعنی چی؟ یعنی تمام شد. تا الان عزاداری بود، الان دیگه تمام شد. اصفهان بود، فکر کنم 20 محرم بود، 25 محرم بود، اول سفر بود، یادم دقیقا تاریخش، اما تا قبل از سفر بود. دیدم تمام خیابون شما تمام سیاهی ها رو ماشین شهرداری دارن برمیدارن. همین سیاهی هایی که همیشه تا آخر ماه سفر بود، یه نفر حرف نزد، یه نفر نگو بابا ماه عزا 2 ماهه. یه عده زیاد هم گفتن آخش دلمون گرفت، چقدر پارچه سیاه، خوشحالم شدن. هندی روز به روز پارچه سیاهشو بیشتر میکنه، ماه کمش میکنیم. 4 روز دیگه ما میشیم مثل همونها. من شاید 10-15 سال پیش بود، اینو چند بار گفتم به رفقا، گفتم مسیری که ما داریم میریم متاسفانه مسیر شیعیان هند نیست، مسیر شیعیان لبنانه، با این تفاوت که فرهنگ اونا رو هم نداریم، اونا باز کلاسشون از ما بالاتره، همدیگه رو پارپوره نمیکنن. اینجا کافیه بگن حجاب آزاد، کافیه فقط بگن آقا اگه کسی میخواد یه جای مشروبات بخوره علنی نباشه، اشکالی نداره. ببینید چه محشری به پا میشه. فشار بیارن دیگه، مجبورن دیگه، یه زمزمه هایم گاهی میکنن. حالا چرا نیاز به شبهات در لبنان نیست؟ برای خاطر اینکه یوم عاشورا یوم الفل، همه رو صندلی میشنن، یه جاهای حسینی رو زمینه، مجلس محرمشون 4 ساعت مجلس طول میکشه، 3 ساعتش 3 ساعت و نیمش سخنرانی ها میاد راجع به حزب گروه، چیکار کنیم، فلانی رو چیکار کنیم، با فلانی چیکار کنیم، فلان جا رو چیکار کنیم. دقیقاً 3 ساعت و نیم تمام شخصیت آنکارد کرده مرتب با کلاس. آخرش گوینده میاد اعلام میکنه، به خدا آدم جگرش آتیش میگیره، اعلام میکنه یه شیخ بیچاره ضعیف اون گوشه نشسته، خب حالا استفاده میکنیم از شیخ فلان، بی احترامی، اونا رو با یه عالم آب و تاب اسم و لقب روزه خون، بیا روزه بخون. همه هم اینجوری نگاش میکنه، جز بعضی شهرها مثل نبتیه یه تعدادی جلسات هنوز اصالتش رو حفظ کرده. خب برای چی بیاد زحمت بکشه؟ اینا هم همینه میخوان. میخوان عاشورا چی باشه؟ یه برنامه تلویزیون توی که از شبکه های لبنان دیدم، روز عاشورا. اومدم برگشتم از مراسم، تو خونه تلویزیون روشن بود. دیدم حدود 1 ساعتشو تمام مقالات قشنگ عربی خوشگل راجع به امام حسین بود. انصافاً هم مطالبشون مطالب خیلی قشنگ بود با ادبیات زیبا، اما یکیشون سیاه نپوشیده بود. تمام ریشا تازه صبح پیدا بود، تیغش هم زده بودن. تمام کروات ها مرتب، لباس ها اتو کشیده، همایش امام حسین. آقا برای چی تو سر کلت میزنی برای امام حسین؟ برای چی خودتو خاکی پاکی میکنی؟ بیا از مرام امام حسین بگو، بیا از اهداف امام حسین بگو، بیا شخصیت امام حسین رو به جوونا معرفی کن، چی گله شده این وضعیت، قضا و برنج و بریز و بپاش و زنجیر بزن و فلان. وهابی هم همینو میخواد. خب برای چی بیا زحمت بکشه شبهات رو؟ این که هست که یزن، نه نیاز به انفجار داره، نه نیاز به شبهه فرکه، اما میاد تو شهرای ما. کافیه؟ نرسیدید به جواب؟ واضح‌تر بگم؟ پاکستان خصوصیتش اینه، امتیاز پاکستان نسبت به این که یک حالتهایی داره که برای تربیت نیروهای ضد شیعه و وهابی مرکز مناسبی دیدن. عربستان نمیشد، مرکز حکومت باید دور از مرکز حکومتش باشه. معمولا سعی میکنن پادگانا رو خورده دورتر از شهر درست بکنن، درگیری مشکل چیزی دیدن تو این کشورهایی که این دور و بر هست، هزینه ها بالا، جمعیت نسبتاً کم، جای شلوغ پلوغی که میشه راحت کار کرد، نظام پلیسیش هم نسبتاً ضعیف داره پاکستانه. قدرت حکومتی هم خیلی قوی نیست، متاسفانه خیلی میلنگه پاکستان با همه خوبیایی که در حکومتش هست. اونجا رو به عنوان پایگاه قرار، یک مدرسه‌اش 1,000,000 طلبه داره، طلبه وهابی داره. تربیت تو این مدرسه من خودم دیدم تو شهر، یکی از شهرهای عمان، یه بچه 12 ساله اهل منطقه بهم گفتن آقا ایشون هر سال میره پاکستان، مدتی اونجاست، 9 ماه 10 ماه اونجاست، هواپیما رفت و برگشت براش میگیرن، میره و میاد به خانواده‌اش سر میزنه. گفتم برای چی میره؟ اوائل مدرسه طالبان بود در پاکستان که ما هم خبر نداشتیم، بعضی از زمزمش بود و میگفتن یه شهر هستن با مینیبوس از این ور به اون ور میرن. بچه 12 ساله بلیت رفت و برگشت براش میگیرن که بیاد اونجا چی یاد بگیره؟ خدا، پیغمبر، اصول دین، فروع دین، قرآن. بقیهش بهانه است، هرچی هم دعا یادش میدن و عشق و فلان بهانه است. اونی که اصل یادش میدن و قویش میکنن در کنار احساسات اینه که اگه این پاد شیعه بود، این پاد سنی بود، باورشون اینه این پای شیعه رو باید از بین برد، اسلحه رو میذارم تق میزنم این پای شیعه رو، پای خودشه. بیان اگه بابات معتقد بود به این افکار، میگه بابا هم میکشم، بابا باشه، وقتی کافر از دین بیرون رفته بابا هم میکشم. چون یه جریان سیاسی، یه طرز فکره، از بزرگانشون دستور میگیرن هر جا که بگن مشغول به کار بشید. اگه ما مثل شیعیان هند باشیم بهتره، یا اینی که الان هستیم. شما میگید میکشن، چرا تو هند نمیکشن؟ چون ناامید شدن. تا کی ما عقب بریم؟ بیا از ما هم ناامید بشن. چجور از ما ناامید میشن؟ به این که بگیم ما دست از تولی و تبریمون بر نمیداریم. باورتون نمیشه بر از یه بچه 9 ساله ما بپرس. اما اگه عقب نشینی کردیم میشیم یا ملفل. آقا نگو 4 تا شیعه میکشن. بله میکشن، اما چه این باشه چه نباشه، اون طرز فکر هست، کار خودش رو میکنه. اما به مرور زمان ما بچه های خودمون و عقیده خودمون رو از دست، ان شاءالله که کافیه.